به نام خدا. تدریس شرح جمعه توسط استاد مرضی، کتاب جهاد، صفحه 218، جلسه 2، از واحد صوت دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد مقدس.
وصلی به نفوسنا ابی القاسم المصطفى محمد صلی الله علیه و آله و سلم علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاه سلام و نور الجاهدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به وللعددين من الغرض من الجهاد بالمعنى الأول مع عدم التعين عليه بأمر الإمام الله أو بزعف المسلمين على المقاومة بدينه إذ يجب عليه حينئذ عينا فلا يتوقف على إذنهما كغيره من الواجبات العينية. بحثر کتاب الجهاد در رابطه با واجبات و شرایط جهاد بود. عرض شد یکی از شرایط وجوب جهاد ابتدایی اذن پدر است. از این شرط چند مطلب رو نتیجه میگیرند. مطلب اول میفرمایند نتیجه این شرط این است که اگر جهاد ابتدایی در کسی معین و واجب عینی نشده باشد، پدر و مادر می توانند فرزند را از جهاد منع بنمایند. نتیجه دوم این که می فرمایند وقتی که در جهاد ابتدایی اذن پدر و مادر شرط بود، در سایر واجبات کفاییه و مستحبات و مباحات هم این اذن شرط است. مثلا اگه تحصیل علم برای کسی واجب کفایی است و این واجب توقف بر مسافرت و سفر داره، باید از پدر و مادر اذن بگیره و اگر اونها اذن ندهند این عمل بر او حرام خواهد. نکته بعدی، آیا در رابطه با جهاد ابتدایی اذن اجداد هم لازم است در صورتی که وجود داشته باشند؟ شهید ثانی می فرمایند فیه قول قویو، معلوم میشه این نظر رو خودشون قبول دارن. و نکته آخر در این بحث این که میفرماین از اطلاق عبارت شهید اول استفاده میشود که شرط نیست در پدر مسلمان باشه یا آزاد باشه. بنابراین پدر اگر غیر مسلمان باشه یا عبد باشه میتواند پسر رو منع کند از جهاد و پسر هم باید حرف پدر رو قبول کنه ولو غیر مسلمان باشه. این شرایط، شرایط وجود دیگه تمام شد. در آخرین بحث می‌فرمایم غیر از پدر و مادر یک فرد آخر هم میتونه مانع جهاد بشه و او طلبگاریست که وقت طلبش رسیده بدهکار موسره، یعنی میتونه طلبش رو بپردازد، میخواد بره به جهاد، طلبگار میتونه مانع بدهکار بشه از رفتن به جهاد تا وقتی که طلب او رو بپردازد. البته در معاصر و تنگ دسته یا هنوز وقت طلب او نرسیده است، نمیتواند جلوه رفتن بدهکار رو اگه در یک صورت، و اون صورت وقتی است که رفتن این آقا به جهاد طول میکشه وقت طلبش میرسه، 10 روز دیگه وقت طلبش هست، جهاد اینم 2 ماه طول میشه. اینجا بنا به قولی میتوانم جلوه بدهکار رو بگیرم هست. باید طلبگار بیاد در خونه وایسته بگه از خانه بیرون نرو، چون احتمال داره تصادفی تازه تو خانه یه برق گرفتگی یک زلزله ای چیزی حالا خیلی این بحث تمام شد. در پایان مقدمه اشاره می کنند مرحوم شهید به یکی از مسائل و مطالبی که مربوط به جهاد است، و اون مسئله مسئله مرابطه و مرزداری و مرزبانی است. می فرمایند مرابطه مستحب است برای هر انسان مسلمان و مستحب مؤکدی هم هست که انسان در فرصتهای خودشو به مرز برسانه و مواظب و مراقب دشمنان و کفار باشه که هجوم به کشور اسلامی نداشته باشه، چه در زمان حضور امام یا در زمان غیبت امام. در رابطه با مسئله مرابطه و مرزداری در روایاتمون زمان براش مشخص شده است. روایات میگن حد اقلش روز است. بنابراین اگر کسی نذر کرد باشه یا پولی رو وقف کرد برای مرابط یعنی مرزدار، این پول رو به کسی میدن که حداقل 3 روز در منطقه مرزی مونده باشه. اگر 40 روز مرزداری بیشتر شد بعد هم می‌فرمایند خودش اگر در اختیارشون بگذاره و نظیر اینها از خدمتهایی که هست. یک مسئله ای رو هم در پایان این بحث متذکر میشن، میفرماین اگر کسی نذر کرد پولی رو در راه مرزداران مصرف کنه، واجب است به این نذرش وفا کنه، چه در زمان حضور یا زمان غیبت امام. البته بعضی از علما گفتند در زمان غیبت اگه کسی همچین نذری کرد میتونه پولشو در امور خیریه هم مصرف کنه، ولی شهید میفرماین نه، دلیلی بر این مسئله نداره. اگه نذر جهاد میکرد، چون جهاد در زمان غیبت مشروع نیست، مقدمه کتاب الجهاد تموم شد، وارد فصول این کتاب میشه. ولی الابدین منع الولد من الجهاد، پدر و مادر میتونن اولادشون از جهاد منع کنن، جهاد به معنای اول جهاد ابتدایی باشه، مع عدم تعین علی، به شرطی که جهاد واجب عینی نشده باشد در این فرض، در این غلط. جهاد کی بر انسان واجب عینی می شود؟ با دو فرض. یکی به امر الامام له، جهاد واجب عینی میشه بر انسان به این که امام رو امر کنه. فرض دوم در یه صورت دیگه هم جهاد ابتدایی بر انسان واجب عینی میشه. انسان میبینه مسلمونا ضعیفن، بدون این فرض نمیتونن مقاومت کنن، اینجا هم دستور امام نباشه، در این فرض جهاد واجب عینی میشه. او به ضعف المسلمین عن المقاومت بدونه، یا به ضعف مسلمانان از مقاومت کردن بدون این ولد، بدون این فرد، از یجب علیه حین اذن عینن، زیرا واجب می شود در این ولد در این هنگام، یعنی در صورتی که امام امر کنند و یا مسلمان ها ضعیف باشن، نیاز به این فرد داشته باشن، جهاد واجب می شود عینن. فلا یتوقف علی اذنهما، پس جهاد توقف ندارد در این دو صورت، در اذن پدر و مادر، که غیرهی من الواجبات العینیه، مثل غیر جهاد از واجبات عینی دیگر، نماز، روزه، حج، توقف بر اذن پدر و مادر ندارد. وارد ذکر چند و فی الحاق الاجداد به ما قول قوی، آیا اجداد هم به پدر و مادر ملحق میشن؟ قول قویه. فلو اجتمعو، اگر این آقا هم پدر و مادر داره، هم جد و جده داره، اینجا توقف علی اذن الجمیع، همه شونو باید جمع کنه، اجازه محضری از همه شون بگیره برای رفتن جهاد، اگه اجازه دادن میتونه جهاد بره. ولا یشترط حریتهما علی الاقوا، شرط نیست پدر و مادر آزاد باشن بنابر اقوا، اگر پدر و مادر عبد و بنده هم باشن، در اون صورت باز اذن و اجازه اونها لازمه. و اشتراط اسلام هما قولانه، در این که شرط مسلمون باشن یا نه دو لزوم اسلام مطلقا عربی باشن، عرض کنم که اجازه شون لازم نیست، اگر کافر ذمی باشن اجازه شون لازمه، و فکر میکنم همیسته قول. و کما یعتبر اذنهما فیه، چنان که معتبر است اذن پدر و مادر در این جهاد، همچنین معتبر است فی سائر الاسفار المباحه والمندوبه والواجبه، در بقیه سفرهای مباح و مستحب و واجبم اذن پدر و مادر واجب کفایی لازمه. چرا فرمودن فی سائر الاسفار؟ میتونیم سائر رو معنی جمعی بگیریم، میتونیم سائر رو به معنی بقیه بگیریم، با این توجیه که جهاد همیشه مستلزم سفره، لذا در جهاد که مستلزم سفره اذن پدر و مادر لازمه، همچنین در بقیه سفرها، در بقیه سفرها اذن پدر و مادر لازمه. همچنین معتبر است اذن پدر و مادر، چون که معتبر است اذن پدر و مادر در جهاد، معتبر است در بقیه سفرهای مباح و مندوب و واجب کفایی، مع عدم تعینه علی، به شرطی که اون سفر واجب عینی نباشه بر این شخص، لیلا اگر سفر حج باشه که واجب عینی شده باشه بر شخص، اجازه پدر و مادر لازم نیست. لعدم من فیه الکفایه، حالا چجور معین شده باشد در این شخص صورت تعین کجاست؟ به خاطر نبودن من به الکفایه، اگر من به الکفایه نباشم سفر برای شخص معین می شود، خب در این صورت اجازه پدر و مادر لازم نیست. حالا حج مثالش نه، شما در علم مثال بزنید، فرض بفرمایید کشور اسلامی نیاز به 5 نفر متخصص داره، اینا برن در خارج درس بخونن برگردن کشور اسلامی. خب من به کفایه وجود نداره با شرایط جز همین آقا، اینجا لازم این سفر رو بره، اجازه پدر مادرم لازم نیست چون بهش واجب عینی میشدن. یا سفر فرض بفرمایید از یک شهری دو نفر با شرایط بیشتر نیستن برن خب بیاد مشهد درس و حوزه بخونن، اینجا اگر واجب عینی شد در اینها اجازه پدر و مادر لازم نیست. اگر بله اونم واجبه، اونم همینطوره، ولو اگر بر کسی واجب عینی بشود بله. و منه السفر لطلب العلم، و از همین موارد سفر واجب کفایی حساب میشه و از همین موارد سفر واجب حساب میشه سفر برای طلب علم. خب اینجا دو حالت داره، طلب علم اگر واجب عینی باشه یا اگر واجب کفایی باشه و من به کفایه غیر از این آقا نباشم اجازه پدر و مادر لازم نیست. فإن کان واجباً عیناً، اگر سفر برای طلب علم واجب عینی باشد او کفایتاً، یا نه واجب کفایی باشه ذاتاً ولی غیر از این آقا کس دیگه نباشه، یا واجب کفایی باشد مثل تحصیل فقه و مقدمات فقه مع عدم قیام من فیه الکفایه، با این که من به الکفایه قیام نمی کنم که در نتیجه بر این آقا باز واجب عینی می شود عرضاً، از این طرف و عدم امکان تحصیلی فی بلده ما نمی تونه این درس ها رو در شهر پدر و مادر یا در نزدیک اونها بخونه، اینجا در این صورت نیاز به اجازه پدر و مادر نیسته و عدم امکان تحصیلی ممکن نیست تحصیل فقه در بلد پدر و مادر و ما قاربه و اون شهرهایی که نزدیک بلد پدر و مادرن مما لا یعد سفرن، از اون چنون مواردی که سفر حساب نمیشه علی الوجه الذی یحصل مسافرن، به اون جوری که به این آقا مسافر نمیگن. خب اگر این موارد وجود نداره میخوان بفرماین تارتن تحصیل علم برای آقا واجبه ولی میتونه تو همین شهر خودش یا در یه فرسخی دو فرسخی تحصیل فقه کنه، خب اینجا نباید مسافرت بره. ولی اگر نه سفر برای آقا تحصیل فقه واجب عینی شده، تحصیل فقه هم ناچار از سفره، سفر هم پدر و مادر اذن نمیدن، اینجا نیاز به اذن اونها نیست. در این صورت لم یتوقف علی اذنه ما، اگر واجب عینی شده برش تحصیل علم هم در بلد پدر و مادر ممکن نیست، اینجا توقف ندارد بر اذن پدر و مادر. و الا توقفه، و الا اگر تحصیل علم برش واجب کفاییه یا اگر تحصیل علم واجب عینی یعنی ممکنه تو شهر خودش تحصیل علم بکنه، در این صورت توقف داره بر اجازه سفر، توقف داره بر اجازه پدر و مادر. فرض بفرمایید بر کسی هم تحصیل علم در مشهد ممکنه هم در قم، اینجا به شرطی میتونه قم بره که از پدر و مادرش اجازه بگیره. دیگه باز سر نداره، اجازه هر دو لازم. ول مدین و بزن اولهی و هو مستحق و دینه یمنع المدیون الموسر القادر علی الوفاء مع الحلول حال الخروج الى الجهاد. اون نکته اخیری که در اینجا ذکر میکنن میفرمان غیر از پدر و مادر یه نفر دیگرم میتونه انسان رو منع از جهاد کنه. مدین به زن اولش و اون مستحق دین است، یعنی طلبگار، منع میکند مدیون را یعنی بدهکار را، بدهکاری که موسر است، موسر است یعنی چی؟ یعنی قادر بر ادای دین است. مع الحلول، به شرطی که وقت دینش رسیده باشد در حال خروج به جهاد، اون لحظه ای که داره میره به جهاد وقت حلول دینشه. خیلی خوب طلبگار میتونه جلوشو بگیره بگه پول من رو بده بعد به جهاد برو، نگذاره بره جهاد. فلو کان معاصرن، پس اگر اون مدیون معاصر باشه، تنگ دست باشه، پول نداره، او کان دین معجلن یا دینش مدت داره، من حل قبل رجوعه عادتن، ولو برسد اون مدت دین قبل از رجوع اون مدیون از جهاد عادتا، لم یکن له حکم، نمیتونه معنا کنه. ما احتمالی فی الاخیره، با این که محتمله بگیم در مورد اخیر وقتی که مدت دینش میرسه و این آقا هنوز بر نمیگردد از جهاد، میتونه جلوشو بگیره، یقین داره 10 روز دیگه مدت دینشه، یقین هم داره این آقا جهاد داره تا 10 روز دیگه بر نمیاد، اصلا تا 10 روز دیگه بر نمیگرده، میفرمایم در این صورت محتمله که بگیم میتونه جلو مدیون رو بگیره نذاره به جهاد برود. خب تمام شد مطلب. اون مطلب آخر بحث مرابطه رو مطرح میکنه. میفرمایم نر رباط و هو الارصاد فی اطراف بلاد الاسلام. رباط، رباط یعنی مرزداری، مرزداری رو معنا میکنه. میفرمایم و اون رباط به معنای مراقبت کردن در اطراف بلاد اسلام است، در کنار مرزها، به خاطر اعلام به احوال مشرکین علی تصویر هجومه، به خاطر این که بررسی کنه، مواظب باشه، اعلام کند مسلمانان را به حالت مشرکین و تقدیر هجومشون، یعنی مواظب باشه اگر مشرکین آماده هجوم میخوان بشن به مسلمان ها اعلام کنه و خبر بده. این رباط مستحب استحبابا مؤکدا دائما، مستحب است، استحباب مؤکدی همیشه. این دائما رو توضیح میدن مع حضور الامام و غیبته، چه امام حاضر باشه چه زمان غیبت امام باشه. ولو وطن ساکن و فقر نفسه على الاعلام والمحافظه فهو مرابطه. می فرمایم اگر کسی ساکن مرزه، هم میتونه هم مشغول کارشه و هم مواظب هجوم کفار است به لشکر اسلام، او هم مرابط است و احکام مرابطین رو داره. مثلا کسی اگر صرف مال رو برای مرابطین نذر کرد، میتونه مال رو به اون آقا بده، هم مرد مشغول کارشه و هم مواظبه که کفار هجوم نکنن. ولو وقتنه، اگر مهیا نماید ساکن مرد خودش را در اعلام نمودن و محافظت، یعنی دقت بر احوال کفار، فهو مرابطه، اونم مرابط حساب میشه. خب میفرمان رباط زمان داره و اقله ثلاثه ایامه، اقل رباط 3 روزه. فلا یستحق ثوابه، پس مستحق ثواب رباط نیست. ولا یدخل فی النذر والوقف والوصیه للمرابطین به اقامت دون ثلاثه، مستحق ثواب رباط نیست، همچنین داخل نیست در نذر و وقف و وصیت برای مرابطین به اقامه نمودن در مرز کمتر از 3 روز. اگر کسی در مرز کمتر از 3 روز باشه مرابط حساب نمیشه، نتیجتا در رابطه با وقف این حکم مرابط رو نداره، در رابطه با نذر این حکم مرابط رو نداره، در رابطه با وصیت این فرد حکم مرابط رو نداره. کسی فوت کرده وصیت کرده ثلث مالش رو در راه مرابطین خرج کنه، اینجا نمیشه از این پول به این آقایی داد که 1 روز در مرز بوده. نه دیگه، معلومه دیگه، مراد تنها خط مرزی نیست، هر جا که بتونه اونجا مراقبت بر احوال مشرکین داشته باشه، هر جا که بتونه مراقبت بر احوال مشرکین داشته باشه. حتی اینجا میشه این نتیجه رو گرفت، چون که بعضی از فقها در بعضی از کتاباشون اشاره مخفی تقریبا از سیاق کلامشون میاد استفاده میشود از فقهای جدید در بحث بلاد فقیهشون، میگن اگر فرض بفرمایید که رفتن به بلاد کفار، اگر اطلاع از کفار نیاز به رفتن به بلاد کفار داشته باشه، اینجا هم صدق مرابط میکنه برش، همون ثوابهای رباط برای این آقام هم. کسی نیاز داره دقت در احوال مشرکین بیین که بره وارد بلاد مشرکین بشه، اینجا هم باز حکم رباط برش سیره. ولو نظره و اطلقه وجب ثلاثتون به لیلتین بینها، اگر کسی نظر کرد رباط فی سبیل الله رو، و اگر نظر نمود اون رباط رو و نظرش رو مطلق آورد، یعنی ذکر نکرد که 1 روز یا 10 روز یا 20 روز، اینجا واجب است 3 روز رباط، 3 روزی که با 2 شب که 2 شب در بین اینها باشه، یعنی علی ای حال 1 روز قبل باشه، از روز شروع کنه، 2 شب فاصله بشه، روز بعدم تمام کنه، یعنی 3 شب دیگه لازم نیست، مثل باب اعتکاف که در باب اعتکاف هم 3 روز رو عرض کنم که 2 شب بود. حالا دقت کنید، آقایونی که معتقدن دین از سیاست جدایه، نمیدونم مسائل سیاسی ربطی ارتباطی به دین نداره، این طرز تفکر رو تبلیغ میکنن، آقایون روحانیونی که بعضی ها عملا تو این خط مشی میکنن، با یه احکام اسلام چیکار میکنن؟ مرزداری نذر، و اگر اینا واقعا تو جامعه مطرح بشه، واقعا کسی بیاد نذر کنه برای برآورده شدن کار مثلا مشکلش، نذر کنه 15 روز بره منطقه مرزی، 20 روز بره منطقه مرزی، خب اینا چقدر جالبه، هم عبادت حساب میشه، هم ثوابه و هم یه مسئله سیاسی و یه مسئله جهادی هست. و اکثره میفرماین اکثر ربا 40 روزه، به انزاده اگه بیشتر شد دیگه مرزدار نیست، ثواب نداره، نه میفرماین ثوابش بیشتر میشه. به انزاده اگر بیشتر از 40 روز شد اله قبل جهاد به ثواب، ملحق میشه به جهاد در ثواب، یعنی ثوابش بیشتر میشه. لا انه یخرج عن وسط ربا، نه اینکه دیگه مرابط هم نیست و ثواب مرابط رو هم نداره. ولو اعان بفرسه او غلامه لینتفع بهما من یرابط اصیبه، اگر کمک کنه با اسب خودش یا با غلام و خادم خودش تا اینکه نفع ببرن به توسط این دو کسی که مرابط هست، مرزدار ثواب داره. خودش نمیتونه بره یا خودش میتونه بره نمیره، کمک مالی میکنه، کمک مادی میکنه به مرابطین، ثواب داره. چرا؟ به خاطر اعانه نمودن این آقا بر بر و تقوا. و خب آیه قرآن داریم تعاونوا علی البر و تقوا. و هو فی معنی الاباحة لهما علی هذا الوجه، میفرماید همین کمک کردن در معنای مباح نمودن فرس و غلام است برای مرابطین به این شکل. یعنی کسی که اسبشو میفرسته به منطقه مرزی معناش اینه که اباحه میکند تصرف از این اسب را به آقایون مرابطی، دیگه لازم نیست که سند ملکی چیزی بنویسه تصریح کنه به این که من اینو در ملکیت شما قرار دادم، هبه کردم برای شما، نه، همین که فرس رو فرستاد منطقه مرزی معناش اینه که مباح تصرف برای مرابطین در این فرس، یا خدمت گذاری رو فرستاد، یا پولی رو، مالی رو. و هوه و همین اعانه نمودن در معنای مباح بودن اون فرس و غلام است برای مرابطین به همین شکل. ولو نظرها ای نظر المرابطه التي هي الرباط المذكور في العباره، مسئله آخر رو تذکر میدن، اگر نظر نمود مرابطه را. شیر ثانی اینجا یک نکته عبارتی ذکر میکنن، میفرماین ضمیر رو مؤنث آورد شهید اول، اصلا ما در قبل کلمه مرابطه نداشتیم، کلمه رباط داشتیم، رباط مذکره، خوب بود ضمیر مذکر می آوردن، ولی مؤنث آوردن، ضمیر به اون مرابطه ای برمیگرده که از رباط استفاده میشه. اگر نظر نمود مرابطه را اون چنون مرابطه ای که این مرابطه همون رباطی است که در عبارت ذکر شده، او نظر صرف مال الی اهلها، یا نظر کرد که مقدار مال به اهل رباط، به اهل مرابطه، یعنی به مرزدارها در راه اونها مصرف کنه، وجب الوفا بالنظر، واجب است وفای به نظر کنه. وین کان الامام غائبا، ولو در حال غیبت امام باشه. چرا؟ لانها لا تتضمن جهادا، چون مرابطه که متضمن جهاد نیست، مرابطه که در معنای جهاد نیست که بگیم وجود امام شرطه، فلا یشترط فیها حضورو، پس شرط نیست در این مرابطه حضور امام. و قیل یجوز صرف المنظور للمرابطین فی البر حال الغیبه، قول قیلی گفته جایز است صرف بشود اون مالی که نذر شده برای مرابطین در بر و در امور خیریه در حال غیبه، در حال غیبت میشه این پول رو در امور خیریه صرف کرد. این لم یخف شنعت به ترکه، اگر از تهمت و مذمت نترسد به ترک این نذر. خوب دقت کنید، اهل سنت جهاد رو هم در زمان غیبت واجب میدونن، رباط رو هم لازم میدونن. حالا این قول قیل حرفش اینه اگر نذر کرده برای رباط میتونه در راه مرزداری مصرف نکنه با یک شرط، به شرطی که اهل سنت مخالفین متوجه نشن او رو مذمتش کنن. ممکنه مخالفین متوجه بشن مذمتش کنن، موجب شنع و مذمت بشه. اگر موجب این مسئله بشن خیر، باید در راه خودش مصرف بکنه. مثلا تو اومد بهش بزن بگم تو در راه کشورت هیچ احساسی نداری، در راه بلده اسلامی احساسی نداری، هیچ در این رابطه کاری نمی کنی، وقتی هم تازه نظرم می کنی باز پولتو در اونها خرج نمی کنی، در راه دیگه خرج می کنی. پس می تونه پولشو در راه خیر خرج کنه، الم یخف شمعت به ترکه، اگر از مذمت نترسد به ترکه این نظر.
خب حالا چجور از مذمت، کی مذمتش میکنن، کی میترسه از مذمت؟ لعلم المخالف بالنظر، به خاطر اینکه مخالف علم به نظر پیدا میکنه، اینم که اون نظرشو در راهش مصرف نکرده او رو مذمتش میکنه. و نحو این علم مخالف به نظر، مثل اینکه غیر مخالف مثلا حاکم مخالفین فرض بفرمایید علم پیدا میکنه، خب در اینجا و در این موارد خلاصه که موجب شنعت بشود میتونه در راه خودش، یعنی باید در راه خودش مصرف کنه. ولی شهید ثانی میفهمن با خوب از ضعیف و این قول ضعیفه، چون ما گفتیم رباط که توقف بر وجود امام معصوم نداره، پس بنابراین نظر کرده در راه رباط، رباط هم در زمان غیبت مشروعه، باید پولشو در همون راه مصرف بکنه. و هنا فصولون الاول فی من یجب قتاله و کیفیت القتال و احکام الذمه. در کتاب الجهاد بعد از ذکر مقدمه 5 فصل مورد بررسی قرار میگیرد. در فصل اول 3 مطلب مهم ذکر میشه. مطلب اول، جهاد با چه کسی است؟ مطلب دوم، کیفیت جهاد چگونه است؟ مطلب سوم، احکام ذمه چیست؟ حالا بعد احکام ذمه رو مستقیم، البته اینا به ترتیب درستی هم ذکر نمی کنن چه. اما مطلب اول، قبل از بیان مطلب اول مقدمه کوتاهی رو عرض و اون مقدمه کوتاه این است که سه اصطلاح در رابطه با کفار وجود داره که دانستن معنای این سه اصطلاح ضروری است. یک، اهل کتاب. اهل کتاب در طبق نظر مشهور علما به یهودی ها و مسیحی ها و مجوسی ها اهل کتاب میگویند. همین اهل کتاب اگر در کشور اسلام زندگی کنند و شرایط ذمه رو قبول کرده باشند، بهشون کافر ذمی میگویند. و به غیر اهل کتاب، از کفار دیگر، مثل مادیین، کسانی که خدا را قبول ندارن، مارکسیست ها، نمیدونم بودایی ها و بقیه فرق، بینها هم کافر حربی میگویند. در رابطه با کافر حربی مرحوم شهید میفرمایند ابتداء انسان باید کافر حربی رو به اسلام دعوت کنه. اگر مسلمان شد فبه، اگر مسلمان نشد نوبت به جهاد و قتال میرسه، باید با او جنگ کرد و مبارزه. پس مورد اول می‌فرمایند یجب القتال مع الكافر الحربی. خب یک مورد، با اهل کتاب چه کنیم؟ می‌فرمایند در رابطه با اهل کتاب، اینها اولا به اسلام دعوت میشن، اگر قبول کردن فداشت، اگر قبول نکردن شرایط ذمه بر اونها مطرح میشه، حالا بعد شرایط ذمه رو میبینیم. اگه شرایط ذمه رو قبول کردن خب در جای خودشون هستن و مسلمان ها کاری بهشون ندارن. اگر شرایط ذمه رو قبول نکردن یجب القتال، نه قتال و مبارزه با اونها واجب میشن. البته میفرمایند ما غیر از کافر حربی و اهل کتاب و کافر ذمی و یک فرقه های دیگری هم داریم که اونا کافرن و گاهی حتی جنگ با اونها واجبه، مثل مسلمانایی که در حکم کفرن، ناصبی ها، خوارج، نمیدونم بغات بر امام، گاهی مقاتله با اینها هم واجب میشه و اینها هم در حکم کافر حربی میشن. ولی علی ای حال کلمه کافر حربی و این اصطلاح در فقه بر اینها مطرح نمیشود، یعنی به خوارج کافر حربی نمیگن، به بغات کافر حربی نمیگن. خلو ممکنه گاهی درست همونطور که جنگ با کافر حربی واجبه، جنگ با اینها هم واجب باشه. خب یک مطلب، حالا شرایط عرض کنم که کافر، شرایط ذمه رو دیگه فکر میکنم نمیدونم. و هنا فصول در کتاب جهاد پنج فصله. الاول فی من یجب القتال، در کسانی که قتال با اونها واجبه و کیفیت قتال و احکام ذمه. اولا می فرمان یجب قتال الحربیه، واجب است با کافر حربی انسان قتال کنه. حالا البته بعد میگن بعد از این که او دعوت به اسلام کردن اسلام رو قبول نکرد. و هو غیر الکتابیه، مراد از کافر حربی یعنی غیر از کتابی، نهایت غیر از کتابی از اصناف کفار، کفاری که کتابی نیستن. از این طرف الذین لا ینتسبون الی الاسلام، از این طرف منتسب به اسلام هم نیستن، یعنی جز خوارج و بغات و ناصبی هم مثلا نیستن. فل کتابی لا یطلق علیه اسم الحربی، به اهل کتاب کافر حربی نمیگن. و امکان به حکمهی علی بعض الوجوب، ولو در حکم کافر حربی است بر بعضی از وجوب و در بعضی از صورت ها، مثلا اگر اهل کتاب شرایط ذمه رو قبول نکرد در حکم کافر حربی میشه، باید با او مقاتله کرد، باید با او جنگ کرد. ولیکن خلاصه این اصطلاح به اهل کتاب نمیگن، به اهل کتاب کافر حربی نمیگن. و کذا فرق المسلمین، همچنین بقیه فرق مسلمان ها، وین حکم به کفره، ولی محکوم به کفرم باشن، بعضی از اوقات جنگ با اونا واجب میشه، ولیکن به اونها کافر حربی نمیگن، کل خوارجی، مثل خوارج. الا ان یبغو علی الامام، مگر اینکه باقی بر امام باشن. مگر این که باقی بر امام باشن، یعنی نه این که بهشون کافر حربی میگن، یعنی مستقیما مقاتله باشون واجب میشود. با بقیه فرق مسلمین، با خوارج مستقیما قتال واجب نیست، در جاش میاد، با یک شرایطی قتال واجبه، ولی وقتی کسی باقی علی الامام شد دیگه قتال برش مستقیما واجب میشود. الا ان یبغوا علی الامام، مگر این که باقی بر امام باشن مسلمان، فیقاتلون من حیث البغی، با اونها قتال میشه از جهت بغیشون. پس سیعتی حکم این از کنم فرق مسلمان های محکومه به کفر خواهد آمد که با اونها باید چکار کنید. او علا غیرهی، دقت کنید، میفرمان این او علا غیری عطف بر علال امام است. الا ان یبغو علال امام او علا غیره، مگر این که باقی بر امام باشد و یا باقی بر غیر امام باشن. فرض بفرمایید آدم مسلمون داره میره تو راه، یک آدم دزدی بغی کرده رو، حمله کرده رو، خب اینجا سریعا قتال با او واجب میشود دیگه، مستقیما باید با او قتال کرد. او علا غیره، یا بر این شخص باقی بر غیر امام باشد، سیدافعون که غیره، پس دفع میشوند همین بغات مثل غیر اینها، یعنی بغات بر غیر امام دفع میشن مثل غیرشون که بغات بر امام باشه، چنان که باقی بر امام سریعا باید دفع بشه، باقی بر غیر امام هم همینطوره، که باقی بر غیر امام یعنی خلاصه آدم دزدی که به عرض کسی و آبروی کسی یا به ناموس کسی یا به مال و جان کسی قصد هجوم داشته باشه، که دیگه این در حکم دفاع است. و انما یجب قتال الحربی، همانا جنگ با کافر حربی واجبه، بعد دعا الاسلام، بعد از این که او رو به اسلام بخوانن. حالا چجوری او رو به اسلام بخوانن، چجوری او مسلمون بشه؟ به اظهار شهادته، به این که اظهار کند شهادته این را، و همچنین و ملتزم شدن به جمیع احکام اسلام، بگه من به جمیع احکام اسلام ملتزمم. خلاصه اگر اینجوری شد مسلمون میشه. و داعی هو الامام، او کسی که باید بخانه کافر حربی رو به اسلام، امام و یا نائب امام هست. و یسقط اعتباره فی حد من عرفه بسبق دعائه فی قتال آخر او بغیره. می فرماید اگر کسی رو در جنگ قبلی به اسلام دعوت کردن، او مسلمون نشده، حالا شناختنش تو جنگ، دیگه لازم نیست او رو به اسلام دعوت کنن، میتونن سریعا او رو از کن بزنن و بکشننش. و یسقط اعتباره، ثابت می شود اعتبار دعوت به اسلام در حق کسی که شناختن مسلمان اون فرد را، به سبق دعایی، به این که قبلا او رو خواندن به اسلام، فی قتال آخر، در یک جنگ دیگر او رو به اسلام خوندن مسلمان نشده، او به غیره، یا می شناسد او را به غیر سبق، مثل این که فرض بفرمایید که با او رفت آمد کرده، میدونه آدم مکابر لجوجی هست، هرچه او رو به اسلام بخوانن مسلمان نمیشه، دیگه اینجا لازم نیست او رو به اسلام بخوانن، لغوه. و من ثم غزا النبی صلی الله علیه و آله بن المصطلق من غیر اعلام، و از همینجاست که پیامبر با بن المصطلق جنگ کرد بدون این که اعلام کنه به اونها، بدون این که از اونها بخواد مسلمان بشه. و تعسلهم، و اونها رو ریشکن نمود، حضرت کاملا به اونها حمله کردن، لشکر حضرت تا آخرین نفر اونها رو کشتن بدون اینکه اونها رو به اسلام دعوت کنن. نعم یستحب الدعاء حینئذ، بله با همه اینها خواندن به اسلام مستحبه، کما فعل علی علیه السلام، چنانچه امیر مؤمنان علی علیه السلام همین کار رو انجام داد با امر غیر امر، مع علمهم بالحال، با این که مسلمان ها عالم به حال باشن بازم مستحب به اونا رو دعوت کنن، با این که یقین داشته باشن که مسلمان نمیشن بازم مستحب به اونا رو دعوت کنن، چون که حضرت امیر سنتشون در جنگ ها این بود که اول افراد رو، ولی حضرت یقین داشتن که امر از کنن مسلمان نمیشه یا غیر امر، ولی اونا رو به اسلام دعوت میکردن بعد با اونها مبارزه میکردن. خب جهاد و قتال با کافر حربی لازمه بعد این که او رو به اسلام دعوت کردن و او امتناع نمود از قبول اسلام. فلو اظهر قبوله، پس اگر ظاهر نمود قبول اسلام را، ولو باللسانه ولو با زبان اظهار قبول اسلام کرد، کف عنه، دست از او برمی دارن. لیجب قتال هازل قسم ف حتی یسلم او یقتل، واجبه با اینا مقاتله کنن تا این که عرض کنن به حضور شما مسلمان بشه و یا کشته بشه. ولا یقبل منه غیره، غیر از اسلام و کشته شدن از او قبول نمیشه. غیر یعنی مراد جزیه، جزیه از او قبول نمیشه. اما بل کتابی، اما کتابی، کتابی که یهودی و نصرانی و مجوسی کذاله، مثل حربیه. مثل حربیه یعنی چه؟ یعنی یقاتلو، با او قتال میشه، حتی یسلمه، تایی که مسلمان بشه، او یقتله یا کشته بشه. اما با یک استثناء، الا ان یلتزم به شرایط ذمه، مگر اینکه بگه مسلمان نمیشم ولی شرایط ذمه رو قبول میکنم، الا اینکه ملتزم بشه کتابی به شرایط ذمه، فیقبل من، پس قبول میشود از اون کتابی این ملتزم شدن به شرایط ذمه. حالا این مسئله خیلی اختلافی هستش، بحث از کنم شرایط ذمه سیعت انشاءالله. و صلی اللہ علیه و محمد و آله و صحبه. این بحث اهل کتاب بحث مفصل و جالبی هم هست، در موارد مختلفی هم این بحث کاربرد داره، در مسائل ازدواج، در مسائل محرمیت و غیر محرمیت، در مسائل قتال، از مسائل مبتلاده و ضروری هست. دوستان فرصت داشته باشن در کتب فقهی توی زمینه تحقیق کنن، بحث بسیار خوبی خواهد شد که اهل کتاب کیا هستن، آیا مجوسی های امروز برایشون اهل کتاب صدق میکنه یا نه، اهل کتاب هم یا کتابی نیستن، مناظرات امام هشتم، مسائل ادله دیگه، بحث اختلاف اینجا بین علما زیاده، بحث خوبی هست برای دقت و مطالعه.